أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جلسه گذشته داستان کنیزک پادشاه تمام شد و همونطور که عرض شد حکیم الهی زرگر رو با دارویی که ساخت و شربتی که بهش خوران کشت و قبل از اون کم کم وقتی که بیمار شده بود کنیزک عشق و علاقش رو از دست داده بود به زرگر و با مرگ زرگر و به خاک سپرده شدنش دیگه عشق و علاقه کنیزک کلی از زرگر کنده شد. مولانا چون این ابیات رو و مثنوی رو برای تعلیم شاگردانش می سرود و احتمالاً هم نظری به آیندگان داشت که آیندگان هم که بخوان در این وادی قدم بگذارن به نوعی شاگرد او خواهند بود، دغدغه‌ها و دلنگرانی خاص خودشو داره که نشون میده در مثنوی و هرگاه یک اصل یا یک مطلب کلی رو بیان میکنه میکوشه تا سوء ظن‌ها و سوال‌ها و شک‌هایی که در اون مورد مطرح هست رو و به ذهنش رسیده پاسخ بده و پیشگیری کنه که مبادا کسانی از این راه به خطا بیفتن و برداشت غلط بکنن و جلوگیری میکنه از سوء استفاده از این مطالب تا کسانی که خام هستن این اصل ها رو ابلهانه و کج فکرانه نفهمن، کسانی هم که مکرهای شیطانی و حیله‌های شیطانی میدونن از این اصول و از این مطالب سوء استفاده نکنن. بنابراین در اینجا وارد بحثی میشه که این مسئله کشتن رو توضیح بده. از یه جهت برای کسانی که خام و ساده هستن که اینها مثلا فرض کنید گناه هست و اینا درست نیست و اینها انسانیت نیست، و از این طرف هم کسانی که ممکنه اینها رو بهانه قرار بدن برای اعمال زشت خودشون، این رو اینجا توضیح میده و بیان میکنه. حالا این چند بیتی که اینجا مطرح هست راجع به همین مطلب هست. کشتن آن مرد بر دست حکیم نه پی امید بود نه ز بیم، او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله، آن پسر را که خضر ببرید حل سر آن را دن نیابد عام خلق، آن که از حق یابد و وحی و جواب هرچه فرماید بود عین صواب، آن که جان بخشد اگر بکشد رواست نایب است و دست او دست خداست، همچو اسماعیل پیشش سر بنه شاد و خندان پیش تیغش جان بده، تا بماند جان خندان تا ابد همچو جان پاک احمد با احد. عاشقان آنگه شراب جان کشند که به دست خیش خوبانشان کشند، شاه آن خون از پی شهوت نکرد تو رها کن بدگمانی و نبر، تو گمان بردی که کرد آلودگی در صفا قشت کی هلت پالودگی، بهران از این ریاضت وین جفا تا برارد کوره از نقره جفا، بهران از امتحان نیک و بد، تا به جوشت بسر آرد زر زبد. گر نبودی کارش الهام اله، دوستگی بودی در راننده نشا. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرد او لیک نیک بدنما. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. وهم موسی با همه نور و هنر، شد از آن محجوب تو بی پر مپر. آن گل سرخ است تو خونش مخوان، مست عقل است او تو مجنونش مخوان. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. نی بلرزد عرش از مدحش شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. آن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهر جو. بچه می لرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن دم شادکام. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهم ناید آن دهد. تو قیاس از خویش می گیری و لیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. از کنم خدمتون که در این مقدمه که اینجا گفتم یه بحث کلی هست در عرفان اسلامی مبنی بر آمیختگی جمال و جلال با یکدیگه، و اینکه در هر جمالی یک جلالی است و در هر جلالی یک جمالی است. به عبارت دیگر در هر قهری یک لطفی است و در هر لطفی یک قهری است. و اینکه تا ابد و تا عالی ترین مقام کس برسه، قهر و لطف با هم آمیخته هستند. فقط از یک مرحله هست، از مراحل خیلی بالاست، که قهر بطون محض میشه و پنهان میشه و فقط جمال باقی میمانه. تا اون هنگام جمال و جلال آمیخته با هم هستند. و این دلایل زیادی داره. بعدیش همین چیزهاییست که ما برای تربیت لازم داریم، یعنی بخشش مربوط میشه به تربیت و اجرای عدالت و نظایر آن که مربوط به انسان ها میشه که بتونن این سیرشون و این راه تکاملیشون رو بهتر برن. بنابراین لطف مطلق نیست، و اگر لطف مطلق می بود پیامدهای خیلی نادرستی می داشت و پیامدهای خطرناکی می داشت. قهرم نیست. در این حال حدیثی هم هست که سبقت رحمته غضبه، سبقت گرفته از رحمت او بر غضبش. این سبقت، سبقت زمانی نیست که مقصود این باشه که اول لطف میکنه، رحمت میکنه و بعد غضب میکنه تو خشم میگیره، بلکه مقصود سبقت ذاتی است. یعنی در دل هر قهری اصالت با لطفه، اصالت با رحمته. یعنی این قهری است که در اصل لطفه و جلالی است که در اصل جماله، منتها به تناسب شرایطی که ما داریم به اون صورت خاص بروز میکنه، به صورت قهر بروز میکنه. بنابراین در اینجا این نکته رو میخواد متذکر بشه که اگر کشت و از بین برد، زرگر رو در ظاهر قهر بود اما در باطن لطف بود. و این نکته ایست که در این اشعار هست، حالا ابعاد مختلفش ملاحظه کنید. کشتن آن مرد بر دست حکیم، نه پی امید بود و نه زبین. اون مرد مخصوص زرگر هست، حکیم هم حکیم الهی است، روشنه. ما برای بیم و امید کار میکنیم، امید و بیم کار میکنیم. یعنی بیشتر کارهامون اگه بررسی کنید ببینید که برای جلب یک منفعت هست یا دفع یک ضرر هست. یعنی ما چون میترسیم ضرری به ما برسه یا زیانی به ما برسه یه کاری میکنیم که دفع اون ضرر و زیان رو کرده باشیم، پیشاپیش پیشگیری کرده باشیم، یا این که میبینیم در یک چیزی یک لطف، یک سود و یک منفعتی برای ماست، به طرف رو میریم و منفعت رو به خودمون جلب کنیم. کلا در حکمت گذشته، حکمت قدما این بود که جلب نفع و دفع ضرر از انگیزه های اصلی انسان برای عمل محسوب میشد. البته اینکه چه کسی چه چیزی رو نفع تلقی کنه چه چیزی رو ضرر، اون بحث دیگری. به هر حال ما وقتی که کاری میکنیم از دید خودمون دنبال یک منفعتی هستیم یا میخواییم یک ضرری رو از خودمون دفع کنیم. حالا اینکه واقعا منفعت واقعی این هست، ضرر واقعی همون هست، اون برمیگرده به بینش ما. حالا سلطان یا حکیم چرا برای امید و بیم این کارو نکردن؟ توجه کنید که سلطان یک نماد هست، یا شاه یک نماده که بعداً بیشتر بهش خواهیم پرداخت. حکیم هم ولی خداست و خلیفه خدا که توضیح خواهد داد. خلیفه خدا هم با خدا فرقی ندارد این جهت خاص، گرچه فرق اساسی دارن که یکی به ذات مستقله یکی وابسته، ولی از نظر مظهری یا از نظر اعمال و صفات و اسما فرقی نیست الان در این بحث. بنابراین کسی که قدرت مطلقه از کی میترسه که کی بهش ضرر برسونه؟ مثلا در فرض کنید یک پادشاه مطلق در ملک خودش، در کشور خودش، این از کی میترسه که یک مثلا زرگر یا یک رعیت به او چه آسیبی برسونه؟ حالا البته بحث مطلق دارم یا نه، خب از نظر اجتماعی بله پادشاهان از خیلی ها میترسن، اونا پادشاه حقیقی نیستن، بحث پادشاه حقیقی است. یه پادشاه حقیقی از کی میترسه که بهش ضرر بزنه؟ یا یک خلیفه خدا که سایه خداست یا مظهر خداست، او از کی میترسه که بهش ضرری بزنه؟ او قدرت مطلقه. همین گونه کسی به خدا نمیتونه ضرری برسونه و به خدا هم هیچ کسی نمیتونه نفعی برسونه، نفع و سود و هر چی که خدا بخواد و ضرر به کسی برسه دست خداست و مخلوقات هیچ گونه ضرری و نفعی برای او نمیتونن داشته باشن. بنابراین او کارهایی که میکنه از باب دفع ضرر یا جلب منفعت نیست. مثل ما، ما هستیم که برای اینکه درآمدمون کمه یه کاری میکنیم یا ترس داریم یه کاری میکنیم. به هر حال در اونجا است این بحث مطرح نیست. بنابراین گفت که کشتن آن مرد بر دست حکیم نه پی امید بود و نه زبیم، هیچ کدوم از این انگیزه ها درش دخالت نداشت. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا موضوعیت نداره این انگیزه ها در اونجا. این انگیزه ها برای یک مخلوق ضعیف معنا داره، نه برای خدا و خلیفه خدا. برای ماها معنا داره این انگیزه، برای اصلا بی معناست دیگه، احتیاج به توجیه هم نداره. کسی که هرچه بخواد میشه و هرچه را بخواد ایجاد میکنه، هرچه بخواد نابود میکنه، این دیگه ترسی نداره از کسی و بیم و امیدی نداره. به مصالح دیگری اگر کاری میکنه بر اساس یک مصالح دیگری کار میکنه، نه بر اساس این اصل دفع ضرر و جلب منفعت. او نکشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و الهام اله. اینجا نباید تصور شه که محسود اینه که طبع، بذار طبع رو معنا کنیم. طبع سرشتی است که انسان برای اون اساس خلق شده و عموما در تعابیر مذهبی و اخلاقی جنبه منفی داره، برخلاف فطرت که جنبه مثبت داره. هر وقت طبع میگن جنبه منفی داره. اگر بگن طبع انسانی، مقصود چون چیز مثبتی نیست، گفتن فطرت انسانی چیز مثبتی است، ولی اگر بگن طبع انسانی مقصود مثبت نیست. و در قرآن مجید بیش از 70 یا نزدیک به 70 صفت بد و زشت برای انسان از آن جهت که انسان است برشمرده شده. یعنی انسان به خاطر انسان بودنش این صفات بد رو داره. در واقع یعنی از جهت اینکه طبع انسانی، سرشت انسانی، مثل حریص بودن انسان، مثلا عجول بودن انسان، اینها چیزی است که جزء طبع و سرشت انسان هست. بخیل بودن انسان جزء طبع انسان هست، نه جزء فطرت انسان. بنابراین انسان یه بودی داره که بهش میگن فطرت، یه بودی داره که میگن طبع. و طبع منفی اغلب، یعنی اغلب که چه کنم همیشه منفی به کار میره، مگر استثناءن جای مثبت به کار داشته. پس او نکشتش از برای طبع شاه، یعنی اون حکیم به خاطر خواستهای طبیعی و مادون و غرایز حیوانی شاه زرگر رو نکشت، تا نیامد امر و الهام اله. این تمام شد اون مصرع اول. مقصود این نیست که برای طبع شاه کشت وقتی که خدا وحی کرد، الهام کرد، نه مقصود اون نیست. مقصود اینه که اصلا برای طبع نکشت، بلکه به خاطر الهام خدا بود که کشت. حالا یه توضیح راجع به الهام در اینجا خدمتتون بدیم، بحث مفصل اینجا برای الهام مطرح کردم به دلایل خاصی. اول تعریفی از ملا عبدالرزاق قاسانی میارم. به خاطر چی این بحث الان داریم باز میکنیم؟ چون بعضی ها به این گونه دلایل متمسک میشن برای سری کارا کردن. مثلا فرض کنید که حالا نمونه تاریخی هم نمونه موجود هم داره، شخصی زده بود یکی رو کشته بود، یا حداقل حمله کرد بهش به قصد کشتنش، بعد گفت که من میگفت که مثلا من دیدم که بهم گفتن که برو اینو بکش. دیگه مثلا دفاعش هم این بود که مثلا به من الهام شده که سلام، به من الهام شده که تو بس اینو بکشی. خب میگه با مولانم گفت که بود مثلا حکیم گفت به الهام خدا زرگر رو کش، حالا چرا ماها نریم بکشیم به الهام خدا، فقط اونا میکشن. حالا این چی ان امثال اینها میگن. مثلا فرض کنید که میگه که به من الهام شده که من باید برم توی مثلا فرض کنید فلان جا باشم و دیگه مثلا نمازم نخونم، حجابم نداشته باشم یا دینم نداشته باشم، چون به الهام شده که واسه از این طریق کار بکنم. مثلا از این چیزا زیاده، مثلا افراد میگن، یا حالا بعضی که میگن خواب دیدیم اینطوریه، حالا بعضی هم بهشون میگن الهام شده به ما این کار رو بس بکنیم. این برای اینکه این نکته روشن شه، من این توضیحاتی که اینجا هست رو خدمتتون میدم. اول تعریف الهام از ملا عبدالرزاق قاسانی. ایشون در یکی از کتاب‌هاشون لطایف الاعلام می‌فرمایند که مرادشان از الهام علم ربانی وارد بر قلب است. یعنی مراد اهل عرفان وقتی میگن الهام، علمی الهی که وارد قلب می‌شود، که این علم متأثر از حکم حال غالب و حاکم بروز در آن حال. یعنی یه حال خاصی داره در اون، یه حال غالبی برش هست شخص، یه وضعیت روحی خاصی داره که اقتضای اون وضعیت این الهام و وارد قلبی است که به او بشه. یعنی رنگ اون حال رو میگیره اون الهام وقتی بهش میشه. گاه الهام بر خواطر ملکی اطلاق می شود، یعنی خواطر، چیزهایی که به ذهن خطور میکنه از فرشته. حالا خواهیم دید که ابن عربی الهام شیطانی رو توضیح میده. بنابراین میگه گاه میگن که الهام مقصود اینه که خدا یک چیزی وارد قلب میکنه و اون رنگ حالی است که در همون لحظه شخص داره به خودش میگیره، وضعیت روحی شخص تاثیر میگذاره بر اون وارد قلبش در اون لحظه. گاهی هم میگن خواطر ملکی، یعنی خواطری که از فرشتگان به ذهن میاد. باز در کتاب اصطلاحات صوفیه شون میگن اطلاع بر اسرار غیبی به چشم بصیرت در عالم مثال بدون هیچ شک و شبهه‌ای اطلاعی عینی. یعنی الهام چنین چیزیست، اطلاع بر اسرار غیبیست با چشم بصیرت. خب کجا میبینه چشم بصیرت؟ نه چشم سر، چشم بصیرت کجا میبینه؟ یعنی روح متصل میشه، چشم بصیرت یعنی روح متصل میشه به عالم مثال. عالم مثال عالمیست که بین ارواح مجرد عالم طبیعت هست. گاهیش میگن برزخ، گاهی میگن مثال، مثال مقید داریم، مثال مطلق یا منفصل داریم. این عالم مثال منفصله، نه متصل. عالم مثال است که بیرون از انسان، انسان روحش متصل میشه به اونجا، میبینه چیزها را بدون هیچ شک و شبهه، اطلاعی عینی، یعنی با چشمانش میبینه و حقیقت را. بنابراین هر کسی بیاد بگه که من بهم الهام شده، بایستی همچین ضابطه‌ای، همچین ملاکی رو داشته باشه که حقیقت رو دیده باشه به عینه. شیخ ابن عربی در فتوحات راجع الهام یه چند تا نکته داره، میگه نفس را برایت تعریف کردم، میگه گفتم که نفس چیز و آن محرک اعضاست، توسط آنچه بران غلبه دارد. یعنی نفس اعضای ما رو تعریف، مثلا چشم ما رو، گوش ما رو، دست ما رو، پای ما رو حرکت میده به این ور اون ور با اون چی که برش غلبه داره. یعنی یه چیزی غلبه داره بر نفس در اون لحظه. مثلا شما فرض کنید که میخواهید که یک صوت قشنگ بشنوید، گوشتون رو به یک صوت معطوف میدارید. چشمتون میخواهید یه صحنه زیبا ببینید، چشمتون رو به یه صحنه زیبا منعطف میکنید و میگردانید. حالا میگه این چیزی که بر او غلبه داره یا از ذاتش است یا از آن چه میپذیرد از فرشته یا شیطان. نکته که میخوام بگم همین داره، میگه گاهی اون حالی که بر شخص غلبه داره و به موجب اون حال نفس باعث میشه که اعضاش رو حرکت بده، یه حالی است که یا از فرشته آمده، ملک آمده، یا از شیطان آمده. این طور نیست که همیشه از فرشته یا از خدا باشه. در آنچه آن دو به او الهام میکنن، پس علم الهام آن است. میگه اگه بگیم کسی عالم به الهامه، باید این رو بدونه که بدانی خدا الهام کرده است تو را با آن چه در نفست مستقر ساخته است. بدونی که خدا این چیز رو به تو الهام کرده، با یک حالتی، با یک وضعیتی، یک روحیه‌ای که داری الان، یک شرایطی که داری، در نفست این شرایط، این حال مستقر شده. لیکن بر توست که بنگری بر دست چه کسی تو را الهام کرده است. یه وظیفه تو این است که ببینی این الهام رو که خدا به تو کرده از طریق چه کانالی، از چه طریق این الهام به تو کرده، از طریق ملک یا شیطان، و آن الهام از کدام راه به تو رسیده است، از فرشته یا از شیطان. آنچه از قبیل امر و نهی مشروع صادر می شود علم لدن نیست. میگه الهام نیست. اونهایی که از طریق به طریق امر و نهی مشروع صادر میشه علم لدن نیست. یعنی این که مثلا بگه این کارو بکن، اون کارو نکن، اینا علم لدن نیست و الهام نمی باشد. پس علم به طاعت الهامی است، علم به نتایج طاعت لدن نیست. حالا اینو یواش یواش بدونم. پس بین علم لدنی و علم و الهام فرق است. الهام عارضی است و ناگهان پدید آید و زائل شود و غیر آن آید. یعنی الهام چیزی است که میاد بعد از بین میره، یه حالت دیگه به انسان دست میده، یه چیز دیگری میاد. ولی علم لدنی همیشه ثابت است. از آن است آنچه در اصل خلقت و جبلت است، مانند علم حیوانات و اطفال کوچک به بعضی از منافع ممزارشان، که علم ضروری است نه الهام. میگه این حیوانات، اون نمیگیم الهام، اون الهام نیست، بخاطر اینکه الهام یه چیزی است موقتی. ولی مثلا یه عنکبوت یا یک پرستو که میدونه چجوری آشیانه بسازه، این الهام نیست، این علم ضروری است و با سرشتشون هست. این بچه ها که میدونن چه چیزی به نفعشون، چه چیزی به ضررشونه، اینها الهام نیست، اینها چیز علم های ضروری است با سرشتشون آمیخته هست. این که خدای تعالی فرمود و اوها رب و کهلن نه و هرکر پروردگارت به زنبور اصل، مرادش در اصل نشعه ایست که خداوند برای آن آفریده است. یعنی این الهام نیست که به زنبور اصل کرد خدا، این محصول سرشتش و وجودش و جوری آفرید که این رو بلد شده، یاد برد. ولی الهام هم چیزیست که بنده الهام می شود از اموری که قبل از آن نمی دانستم. اگر با سرشت باشه ما همیشه می دونیم. الهام یه چیزیست که ما قبلا نمی دونستیم، الان فهمیدیم اینطوری باید بکنیم، این درسته، این غلطه، این راه باید بریم. اگر جزء سرشت بود ما از اول زندگی می دونستیم، از اول تولد می دونستیم. ولی الهام چیزاییست که یعنی قبلا نمیدونستم اینو، الان به الهام شده مثلا فلان چیز خوبه فلان کار بده، این الانه. برخی از علم لدنی آن است که نمیباشد در اصل خلقش. میگه علم لدنی یه بخشش در اصل خلقت، یه بخشش است که در خلقت نیست. آن علمی است که اعمال نتیجه میشه، که از اعمال نتیجه میشود. پس لطف میکند خدا به بعضی از عبادش با این که موفق می سازدش بر عمل صالح و عمل می کند با آن، پس به ارث می دهدش خدا از آن علمی از نزد خود که پیش از آن نمی دانستش. خب میگیم ما یه سری علم هم هستیم قبل از این نمی دونستیم، بس به اونا می تونیم میگیم الهام. میگه نه، اونا هم الهام نیستن. الهام همون که از کردیم وارد قلبیست، موقتیست، حالا و به عمل بستگی نداره. میگه اگر کسی رو خدا بهش لطف کرد، مثلا فرض کنید که شما بر اثر این که روزه گرفتید یا بر اثر این که نماز خوندید یه حالی بهتون دست داد، یه چیزی رو لمس کردید در زندگی، گفتید من مطمئنم نماز این برکت رو داره، یا من مطمئنم دعا این برکت رو داره، یا ذکر این برکت رو داره، این چیزی که فهمیدید ذکر این برکت داره، نماز این برکت داره، دعا این برکت داره، یا شما فهمیدید که مثلا فرض کنید صدقه دادن این برکت داره محافظت میشید، میگه این نتیجه عملی است که کردید و نتیجه رو از عملتون دیدید و یواش یواش بهش علم پیدا کردید. این هم الهام نیست. چیزی که در نتیجه عمل انسان به دست بیاره باز الهام نیست. لازم علم لدن، لازم نیست که علم لدنی در ماده باشد، ولی الهام نیست مگر در مواد. این که خود پیچیده است دیگه، حالا با زبانشون باشن. من حدس میزنم که مقصود اینه که علم لدنی لزومی نداره که راجع به یک موضوعی باشه. شما قبلش سر کار با یک مسئله، با یک موضوع ندارید. شما کاری میکنید همینجوری مثلا یه چیزی کشف میشه براتون به دست میاد. اما الهام یه موضوعیه. مثلا فرض کنید شما سرگرم یک قضیه، یه دغدغه فکری دارید، یک دغدغه خاطر دارید و یه چیزی شما رو به خودش مشغول داشته و راجع به اون بتون الهام میشه. مثلا فرض کنید در این موضوع خاص مسئله زرگر یه دغدغه خاطر، مثلا کنیزه یک دغدغه خاطر، یک مسئله است. حالا راجع به این مسئله بهش الهام میشه. یا مثلا شما مسئله ریاضی دارید جلوتون، دارید یا فیزیک هر چی، بهش توجه میکنید، مسئله شخصی، فرق نمیکنه، مسئله انواع مختلف مسائل دارید، شما رو به خودش مشغول داشته، راجعش دارید فکر میکنید، بعد یک جرقه تو ذهنتون میزنه، میگید این رو بس این کارش کرد، این راه حلش اینه و طریقه باهاش برخورد کردن این هست. این الهام چون موضوع داره، ماده داره. میگه علم لدنی موضوع و ماده نداره، مخصوص احتمالا این هست که اون با یک مسئله روبرو نیست، برای حل مسئله نیست. انسان میره تا کسب تجربه کنه، یه چیزا یاد بگیره، ولی الهام یه مسئله روبرو آدمه، داره اون مسئله رو حل میکنه. کاری نمیکنه که نتیجه عمل باشه. نه شما نه نه، اون نتیجه اون شروع نیست. اون وقتی که رابطه عمل با اون نتیجه یه رابطه حقیقی باشه، مثل علت و معلول باشه، اون میشه نتیجه. وگرنه این که یه چیزی شرط چیزی باشه نتیجهش نیست. چیزی پیش شرط باشه یا مقدمه یه چیزی باشه نمیگن این نتیجه اون هست در واقع. این از اون زاییده نمیشه، گرچه این تو شما انجام دادید به اون رسیدید. مثل اینکه فرض کنید که مثلا کسی نمیگه که شما رانندگی کردید، بخاطر اینکه رانندگی کردید مولانا یاد گرفتید. ولی برای اینکه مثلا فرض کنید بیاید کلاس مولانا رانندگی میکنید میاد. بنابراین نمیتونید بگید که فهم اشعار مولانا نتیجه اینه که من رانندگی کردم. و پس گفت علم لدنی در ماده نیست ولی الهام در ماده است. در نتیجه علم لدنی همیشه راست است ولی الهام گاه راست باشد و گاه خطا. پس راست آن علم الهام نامیده می شود و آن چه خطاست الهام خوانده می شود، نه علم، یعنی نه علم الهام. میگه در اصطلاح ما وقتی میگیم، اگه بگیم علم الهام یعنی علمی که الهامی معنا مختن، ولی اگه بگیم الهام مقصود چیزی که آمده ولی غلط بوده، خطا بوده. جرجانی در تعریفات یک از کتابهایش میگوید آنچه در دل القا شود به طریق فیض، یعنی الهام اینه، گفته شده است در تعریفات، در تعریف الهام میگه این الهام است. مثلا الهام آن چیزی از علم است که در قلب واقع شود و به عمل خواند شخص را بدون استدلال به آیتی و یا نظر در حجتی. میگه الهام یه چیزیست که انسان را دعوت میکنه، یه تعریف هم که داده اینه، دعوت میکنه به عمل بدون اینکه دلیلی برای اون عمل ذکر بکنه. حالا اگه کسی بیاد به شما بگه این کار بکنی خوبه به این دلیل و اون دلیل، این الهام نیست. اما اگر کسی شما رو تشویق بکنه ناخودآگاه به یه شکل، مثلا شما یه نفر ببینید بگید که مثلا فرض مثل به عنوان مثال دیگه چیزا مختلفه، یه ورزشکار یا یه هنرپیشه یا یک مثلا هر کسی به جای عالم ببینید بگید مثلا این، ببینید که همونجوری نگاه بکنید شیفته بشی بگید که خوب منم این کارو بکنم، یعنی از الهام گرفتید، من از الهام گرفتم. ولی اگه او بیاد بشینه بگه ببین مگه این کارا کنی نتایج داره، این فواید داره، این کارو بکنی به اونجا میرسونی، این الهام نیست. اما اگر همین جوری الهام بگیری ازش و تشویق بشی و برانگیخته بشی به یک کاری، میگن بهش الهام گرفتن. و آن نزد علما حجت نباشد مگر نزد صوفیان. میگه الهام رو علما، علما خود علما فقها حجت نمیدانن، اما صوفیان حجت میدانن. یعنی کسی بر اساس الهامش اگه شما برید تو دادگاه بگید به من الهام شد فلانی رو بکشم، اونم جواب میگه به ما الهام الان شده که شما رو اعدام کنیم، جواب مقابل بس میکن. ولی اگر مثلا شما در یه طرز تفکر اخلاقی و معنوی و سال بگیم حالا عرفانی صوفیانه باشی، مثلا بگید که به یه نفر یا مرادتون پیرتون شیخ میگه که به من الهام شد که مثلا این کارو بکنم، خب میگه که خب انشالله میری بهش، مثلا حالا اگر کشته شدی کشته شدی دیگه به خاطرش، اون دیگه میگه مثلا قبول کرده الهام به عنوان یه حجت. البته عرض کردم که ابن عربی توضیح بیشتر داد، گفت بر توست که ببینی که از دست چه کسی به تو الهام شده است. یعنی اگر شیطانی بود دیگه مسئولیتش با خودته که دنبال روی کنی ازش، چون شیاطین هم الهام میکنن به اولیای خودشون. فرق بین الهام و اعلام، حالا فرق اعلام و الهام، آن است که الهام خاص‌تر از اعلام است، زیرا آن یعنی اعلام گاه به طریق کسب باشد و گاه به طریق تنبیه. میگن این یه کیف، یه مورد خاص، الهام یه مورد خاص از اعلامه، هر اعلامی نیست. پس با این دیگه سخن من اونو بحث این بسن. پس باید توجه داشت که الهام برای کسی که قادر نیست منشأ آن را تشخیص دهد نه تنها حجت نیست، بلکه شرط احتیاط مقید بودن به احکام ظاهری شرع است. یعنی اگر کسی که نمیتونه تشخیص بده این الهام الهام ملکی است یا شیطانی، این باید مقید باشه به ظواهر شرع، به قانون، به عرف، به اخلاق، و پرهیز از عمل به الهاماتی که با ظاهر شرع تعارض دارد. اگر کسی آمد گفت که مثلا به من در خواب دیدم که گفتن که تو نماز لازم نیست بخونی، ما از تو برداشتیم شرع رو، این ممکن که شیطان بهش گفته، این باعث بینه با ظاهر شرع سازگار این الهامی که بشده یا نه. اگر دید با ظاهر شرع سازگار نیست بایسته که دست به اون کار نزنه، چون تشخیص نمیتونه بده که این شیطان بهش گفت یا فرشته گفت. برای همین موسی علیه السلام از موضع رسالت کار خضر را تایید نکرد. حالا تو کار خضر بحثای خواهد کنید، چنانچه خواهد آمد. ایشون از موضع رسالت کارهای حضرت خضر رو تایید نمیکرد و همش رو اعتراض داشت برای کارش. این که جوجانی گفت الهام نزد علما حجت نیست ولی نزد صوفیان حجت است، به خاطر آن است که علمای ظاهر حکمشان مربوط به عامه مردم است که قادر بر تفکیک الهامات ربانی از شیطانی نیستند. مثلا میگن شما که نمیدونید الهام اصلا، فکر کنید الهام بهتون نشده، فرض بگذارید که الهام بهتون صورت نگرفته، بر اساس هرچی که شرع و دین و قانون میگه بس عمل کنید. لیکن سخن صوفی راجع به اولیاء الهی است نه عامه مردم، که بر اثر تقوا و تهذیب نفس از سلطه هر نوع شیطان بیرونی و درونی رها شدند و در سایه عنایات حق هستند، بلکه سایه حق می باشند، خودشون سایه حق می باشند. در اینجا هم سخن از فعل حکیم الهی است که ولی خدا می باشد و نائب او. ما داریم از کسی سخن می گیم که با خدا اولا تکلیف خودش روشن کرده، مدت هاست که دیگه بدن و طبع و نفس و هوای نفس و نفس اماره و اینها برای حاکمیت نداره و مدت ها با خدا ارتباط دارن، اینها میدونن که قلبشون در دست خدا، بنابراین اونها فرق میکنه حکمشون مثل حکیم الهی. نکته دیگر این که گاه برای پرهیز از برخی سوء برداشت‌ها گفتن وحی الهی برای انبیاء علیهم السلام است و الهام ربانی برای اولیا. بعضی هم اومدن گفتن که فرق وحی و الهام خواستن بگن، گفتن انبیاء وحی دریافت میکنن اولیا الهام. این روزا این بحثی که هم مطرح کردن بعضی ها راجع به این که شیعه معتقده که به امامان وحی میشه و در حالی که از یه طرف هم معتقدن که ختم نبوت اعلام شده و امام بر اکرم صلوات الله علیه خاتم الانبیا هستن، این اولا توجه ندارن که خاتم انبیا بودن یعنی چه، و ثانیا توجه ندارن که وحی یعنی چه، و نه تنها امامان بلکه کمتر از امامان هم بهشون وحی میشه. البته بعد برای اینکه چیز ایجاد نکنن، شبهه ایجاد نکنن، میان میگن الهام بهشون میشه. این فقط برای همون اینکه مثلا دهن مخالف رو ببندن و خودشون رو در معرض اعتراض و شبهه قرار ندن. مثلا مولانا میگه نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق و والله اعلم بالصواب، از پی روپوش عامه در بیان وحی دل خوانند آن را صوفیان. میگه صوفیا برای این که این حرفا که میزنن نه نجومه نه رمل و استرلابه نه خوابه نه رویاست، وحی حقه و خدا هم بهترین چیز رو میدونه. اما از برای اینکه مردم احمق نگم بگن شما ادعای نبوت کردید، خاتم نبوت رسول اکرم بود، شما پس میاد میگید نبی هستیم و خاتم انبیا خاتم نیست، نعوذ بالله، میگن این وحی دله، وحی گوش نیست، برای اینکه همون یعنی الهامه، یه جوری دارم فرار میکنم از دست جهال. باز در دفتر در همون دفتر چهارم، یعنی الهام رو به یک معنی خیلی وسیع ایشون به کار میبره، یعنی اون بحث که گفتیم اینجا الهام دو نوع شیطانی و فرشته‌ای، ایشون این تفکیک رو نکرده خیلی، گرچه جاهای دیگه داره، آن ندایی که تو را بالا کشد آن ندایی دان که از بالا رسد. مثلا میگه اگر که دیدی بدی الهامی میشه، ببین بالا میبرده یا پایین میارده، اگه دید پایین میاره بدون از پایین دارن صدات میزنن، اگه دید بالا میبرده بدون از بالا دارن صدات میزنن. حالا ملاک پایین و بالایی باز چی آدم در کجا بفهمه؟ از همین که ببینی که با دین خدا و شرع خدا مطابق هست این ندا که میاد یا نمیاد. حالا در دفتر چهارم ماجرای کشتن قابیل هابیل را، و قابیل وقتی برادرش رو کش، چون سنت دفن هنوز پیدا نشده بود در بین بشر و جوامع انسانی و اجتماعات انسانی، مونده بود با بدن برادرش چیکار کنه، با جنازه برادرش چیکار کنه، که خدا یک کلاغ رو فرستاد، کلاغ یک کلاغ مرده دیگر رو زدن به نوک داشت، به منقار داشت، اومه نشست زمین جلوی قابیل، جلوی قابیل ببخشید، جلوی قابیل نشست و زمین رو کند با نوکش، بعد جنازه کلاغ مرده هر رو گذاشت توی خاک، تون گودی، و خاک ریخ رو روش رو پرواز کرد. بعد قابیل یاد گرفت که چه کار کنه با جسد قابیل. اینجا میخواد بگه که در راجع با راجع به الهام، که همه علم ها علم الهی است و الهام، کندن گوری که کمتر پیشه بود، پیشه یعنی شب حرفه، گورکنی میگه چیز خیلی پیش با افتاده است، کز فکر و حیله و اندیشه بود. میگه چجوری از فکر کردن و اندیشه کردن یاد گرفتن مردم گورکندن رو. گورکندن هم تازه تعلیمی بود، فکری نبود. گر بودی این فهم مر قابیل را، کی نهادی بر سر او هابیل را. هابیل رو سرش گرفته بود چیکارش کنه، جنازه هابیل رو گرفته بود کولش که چیکار کنه، که کجا قائب کنم این کشته را، این به خون و خاک در آغشته را. دید زاغی زاغ مرده در دهان، برگرفته تیز می آمد چنان. از هوا زیر آمد و شد او به فن، از پی تعلیم او را گورکن. میگه این کلاغه برای اینکه قابیل رو یاد بده گورکن شد. پس به چنگال از زمین انگیخت گرد، زود زاغ مرده را در گور کرد. دفن کردش پس بپوشیدش به خاک، زاغ از الهام حق بود علمناک. میگه این کلاغ از الهام الهی علمناک شده بود، یعنی علمدار شده بود و علمش علم الهامی بود از خدا که چگونه دفن بکنه. البته بر تعریفی که از ابن عربی گفتیم، اگر این جزء سرشتش بوده باشه، مثلا کندوی اثر، این علم لدن نیست، این علم، این الهام نیست، مگر اینکه اون کلاغ همون لحظه بهش الهام شده باشه این کارو بکن. گفت قابیل آه شه بر عقل من، که بود زاغی ز من افزون بفهم. گفت قابیل آه شه بر عقل من، توف بر عقل من، شه یعنی توف، که بود زاغی ز من افزون بفهم، که یک کلاغ هنرمندتر از من باشه، روشش روش کاملتری باشه، شیوه و کارش. عقل کر را گفت ما زاغ البصر، عقل جزوی می کند هر سو نظر. عقل کر اشاره به سوره مبارکه نجم است، ما زاغ البصر و ما طغى. رسول اکرم وقتی که در معراج رفتن، زاغ این تا حالا کلاغ بود، اینجاها یعنی انحراف کردن، این سو این سو پریدن، چشمی بر برگشتن چشمش میگن زاغ. پس دیگه تو اصطلاحات عامیانه هم گاهی به کار میره به معنای این سونسو نگاه کردن. پس میگه که عقل کل را گفت ما زاغ البصر، خدا به عقل کل که پیامبر اکرم باشه گفت چشمانش را این سو و اون سو نینداخت، چشمانش را بر نگرف به این سو و اون سو بیندازن. عقل جزوی میکند هر سو نظر، عقل جزوی نظر میکنه، یعنی اینجا نظر هم میشنونه بگیم مثلا نگاه کردن، هم اندیشه کردن، که مثلا نظریه داد، نظر کرد، فکر کرد، اندیشه کرد. عقل جزئی همش این ور اونور فکر میکنه، اما عقل کل از خدا چشمانشو برنگره. عقل مازاغ از نور خاصگان، عقل زاغ استاد گور مردگان. میگه عقل مازاغ، عقلی که این سونسو نمیره، نور برگزیدگان و خواص خداست، چون اونا فقط از خدا میگرن. عقل زاغ، عقل کلا، استاد گور مردگان، برای اینه که مرده ها رو گور براشون بکنه، گورکن مرده ها. جان که بود دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. یک جانی که دنبال کلاغ ها بپره و از کلاغ ها اندیشه کردن و فکر کردن رو بیاموزه، کلاغ ها هم رو به گورستان خواهند برد. حالا نکته سر این هست که این الهامات الهی، بازم برگردیم به همون بحث، حکیم الهی از خدا الهام میگره، بنابراین هر کار که میگه حق است، اونها که با اندیشه و فکر خودشون میخوان این ور اونور برن و این ور اونور نگاه میکنند و فکر میکنند چی درسته چی غلطه، تئوری میدن، نظریه میبافند، فلسفه بافی میکنند و فلسفه های حکومتی و اجتماعی و اخلاقی و و و و و و میدن، اینها آخر کارشون به گورستان کشیدن خودشون و مردم هست، مرده کردن و شورزار بردن اینها. آن پسر را کش خضر ببرید هفت، سر آن را در نیاورد عام خلق. آن پسری را که خضر یا خز، هر دو طریق تلفظ شده، آن پسری را که خز حلقش را ببرید و کشت، سر آن را مردم عامه و مردم عادی درک نمی کنند. خز کی بود؟ خز ابن عربی میگه از اولاد نوح بود، یعنی از نوادگان نوح بود که اسمش اینجا آوردیم، ملاحظه میکنید با چند پشت به نوح میرسه علیه السلام. و علت این که بهش میگفتن خز، یعنی بسه علیشه خضرا سرسبزی، پس این بود که ایشون یک بار نشسته جایی، تر حدیث هست که نشسته بود جایی، بعد پشت او زمین خشکی بود، زمین بدون گیاهی بود، همه سرسبز شد و روید و برای همین این لقبش هست، نامش هم متفاوت گفتن، بلیا گفتن، چیزا دیگه هم گفتن نامشو، ولی این لقبش هست. در بعض احادیث مثلا ابوالعباس هم گفتن بهش، مثلا این نام های عربی شدهش هست. ماجرای او حضرت موسی علیه السلام رو قرآن مجید آورده، در سوره کهف بهش اشاره شده. نام ایشون در قرآن نیامده، نام رو از احادیث گرفتن. در قرآن مجید تحت عنوان عبدی از عباد ما، بنده از بندگان ما یاد میکنه که حضرت موسی با او برخورد کرد و روبرو شد و حضرت موسی بهش گفت که من با تو میام، از اون علمی که خدا به تو داده به من بیاموزی رشدی را. بعد حضرت خضر گفت که تو صبر بر من نتوانی کرد. او گفت که چرا، من میام، قول میدم که صبر کنم، صبور باشم. اینها راه افتادند و رفتن که ماجرا رو اغلب شما میدونید. چند کار انجام داد، یکی این که یک کشتی رو دیدن در لنگرگاه بود، کشتی رو سوراخ کرد و شکست درش وارد کرد، خز و کشتی دیگه رو آب وای نشد، نشست به گل. بعد حضرت موسی گفت چه مردم آزاری میکنی، مثلا این کار زشتی مرتکب شدی، همینجور بی خودی کشتی من روستی، مثلا پس میشه من کنار خیمون راحت شدی یه ماشین بدید چاقو بزنی مثلا تو تایر ماشین، مثلا تایر شد پنچر کنید، چرا مردم آزاری میکنید؟ گفت حضرت خیلی گفت مگه به تو نگفتم تو صبر نمی کنی با من اینها؟ گفت دفعه دیگه نمی کنی چیز یادم رفت که همچین قولی دادم. بعد بد شدن، رفتن یه جای بچه میگن که حالا قرآن نمیگه که شرابش، ولی با بچه های دیگه بازی میکرد و اون بچه رو گرفت و کشت. بعد حضرت موسی براشفته شد و دوباره تندی کرد و اینها، چرا آدم بیگناه رو کشتی و اینها، که باز دوباره حضرت موسی حضرت خضر گفت که من که بهت گفتم تو صبر نخواهی کرد و چی نخواهی داشت اینها، گفت اگه دفعه دیگه اعتراض کردم دیگه من رها کنید. بعد به دهکده نزدیک شدن، دو همجور که می رفتن گرسنه بودن و طعام از مردم دهکده خواستن، مردم دهکده طعام بهشون ندادن، غذا بهشون ندادن. بعد همجور که می رفتن خیز دید که یه دیواری میخواد فرو بریزه، شروع که به تعمیر دیوار، دیوار رو درست کرد که دیوار خراب نشه فرو نریزه. بعد حضرت موسی گفت که خب خوب بود که یه پولی هم میگرفتی برای این کاری که کردی و همینجوری اصلاح نمیکردی. حالا گویا مثلا حالا ما که احتیاج به غذا داشتیم، اینا غذا به ما ندادن که حالا براشون کار کردیم، یه پول ازشون میگرفتیم بهشون غذا میخوردیم. دوباره حضرت خیلی گفت که دیدی گفتم تو صبر نداری، بنابراین دیگه از هم جدا باش بشیم بری. اما بهت میگم که اینها چی بود، این مطلب چه قرار بود. اون کشتی برای سری آدم های مستمن بود که میخواستن برن دریا برای ماهیگیری، حالا یا مسافرت. ولی در اون زمان خاص یک پادشاه زورگویی دوست دریایی شده بود و کشتی ها رو مصادره میکرد و میگرفت هر کس میرفت به دریا. و من برای اینکه اینها نرن به دریا و کشتیشون رو نگیره ازشون اون پادشاه و بمونه براشون، بعدن حالا تعمیر میکنن، حالا یه گوشش خراب شده درست میکنن، دوباره راه میفتن میرن، کشتیشون خراب کردن. و اون بچه مال یه پدر مادر صالحی بود که خیلی متدین و صالح بودن، ولی این بچه کافر میشد اگه بزرگ میشد و اونها را از دین به در میبرد. اونها به خاطر این بچه خیلی کارهای خلاف مرتکب ممکن بود بشن و خودشون هم زندگیشون به تباهی کشیده شه و این بچه را کشتن که اونها نجات پیدا کنن. اون دیوار هم مال یک پدر صالحی بود که بچه های کوچکی داشت، یه مقدار گنج و ثروت برای بچه هاش زیر اون دیوار گذاشته، دیوار رو ساخته بود که پیدا نباشه، بچه ها که بزرگ شدن اون رو پیدا کنن که معونه زندگی و خرج زندگیشون باشه. من ترسیدم که دیوار خراب بشه و پیدا بشه گنج و دیگران گنج یتیم ها رو بردارن ببرن. دیوار رو ساختم خاطر اینکه پدرشون صالح بوده، منم در ازای کار صالحی که زندگی صالحی که پدرشون داشته این کار رو برای بچه هاش انجام دادم. ها ولی حالا دیگه بود. حالا بحثت این که خضر ولی خداست یا رسول هم پیامبرم هست، بعد اختلاف کردم، بیشتر میگرده به این که ایشون فقط به معنای ولی باشه و اون نبی به معنای مشرع نباشه. و اختلاف حضرت موسی با اون هم از باب رسول هست با یک ولی، چون رسول به لباس ولی ظاهر نمیشه، گرچه ولی هم هست ولی به لباس ولی ظاهر نمیشه. برای رسول شعر مهمه و قانون مهمه، حکم به ظواهر مهمه. بنابراین حکم به ظواهر کرد و وظیفه موسی این بود که اعتراض کنه. اگر اعتراض نمی کرد اشکال داشت، او باید اعتراض میکرد. شما هم هر کسی هم که ببینه مثلا یه چیزی به سبب ظاهر خلافه بایستی اعتراض کنه بهش. این در این مورد توضیحات زیادی داره شه، حالا من وارد اون بحث نمیشم، به همین قدر که یه مقدار بک‌گراند یا سابقه این بحث‌های مولانا رو داشته باشید هست. و یک نکته هم که ابن عربی متذکر میشه و اون هست که حالا چرا این سه تا چیز رو انتخاب کرد خضر برای انجامش. به خاطر اینکه حضرت موسی در سه تا مقطع حساس در زندگی سه کار شبیه این کارها رو کرده بود و هیچ وقت و هر کدومش هم باعث یک تحولی در زندگی شده، ولی سرش رو نمیدونست که چرا به اینجا خلق شده اینها. یکی کشتن قبطی بود که او به شیطان نسبت داد وقتی که در مصر بود و او رو کشت و از ترس جونش فرار که از مصر رفت بیرون. و به این طریق ایشون میگه که خضر خواست به او بفهمونه که من هم که کشتم به امر خودم نکشتم، به امر خدا کشتم، تو هم که کشتی قبطی رو به امر خدا کشتی تا یک مقدمه بشه برای خروج تو از مصر. تو خودت متوجه نبودی چرا داری میکشی، فهم کنی عصبانی شدی کشتی و اینها و قبطی رو کشتی. بعد قبل از اون حضرت موسی در تابوت قرار داده شد و به نیل انداخته شد و تابوت صورتش صورت مرگ هست، ظاهر مرگه ولی باطنش حیات هست. چون اگر مادرش رو در اون تابوت و اون جعبه نمی انداختن نیل بره، سربازان و لشکریان فرعون اونو می گفتن می کشتن. بنابراین او در تابوت قرارش داد، پرتابش کرد به نیل، انداختش به نیل و سالم بود. خواست به او بگه که همونطوری که تو در اون جعبه و اون تابوت نجات پیدا کردی در آب، به ظاهرش مرگ بود، تو رو به دست مرگ سپرده بودن، منم این کشتی رو که خراب کردم به ظاهرش مرگ و خرابی بود ولی باطنش حیات بود. این اولیش بود. دومیش مسئله قتل قبطی بود که موجب شد فرار کنه از مصر بره. سومیش مسئله ای بود که آب داد، خودش آب کشید برای دختران شعیب از چاه بدون اینکه انتظار دستمزد و چیزی داشته باشه و برای رضای خدا آب کشید از چاه و اون موجب شد که برن تعریف دخترهای شعیب نده شعیب کنن و شعیب رو بگیره و استخدام کنن تا یه مدتی تحت نظر شعیب باشه و تربیت یک پیامبر بالای سرش باشه و ازدواج کنه تا به حال مراحل بعدی رو طی کنه. بنابراین گفت تو هم اون کاری که بدون مزد کردی مثل همون کاری بود که من بدون مزد کردم برای این بچه ها و دیوارشون رو تصحیح کردم. این چند تا مطلب بود در این قضیه خرس. بنابراین اینجا که گفت که آن پسر را کش خضر ببرید هر سر آن را در نیامد آم خر، این شما نخواهید فهمید، مثل زرگر شما نخواهید فهمید که چرا کش. عامه مردم عادی نمی فهمند که چرا کش و کار خرس را هم موسی نفهمید تا براش توضیح نداد که چرا کشتن. حالا میخواید اینجا یه استراحتی بفهمید خودش. بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم این نکته راجع به این فراموششون یک فراموش کردم بریم خدمتتون. ایشون در مورد این که چرا خضر به آب حیات دستیاب و زنده بوده، خودشون هم میگن من ملاقات کردم با ایشون، یعنی ابن عربی، بعد میگه این بود که ایشون جزء یک لشکری بود، یک سپاهیانی بودن که آب رو گم میکنن و همه لشکر تشنه میشه، بعد امیر لشکر، فرمانده لشکر رو میفرسته دنبال آب پیدا کنه برای لشکری و میره مدتی دنبال آب میگرده و اون آبی که پیدا میکنه میخوره، اون باعث زندگی جاودانش میشه که یه مقداری شبیه همین حضرت موسی کار که برای دیگران کرده، که سرش رو ایشون میگه کار برای دیگران کردن هست، یعنی کار بدون عوض برای دیگران کردن. این که خضر به این مقام رسید به خاطر این بود که برای دیگران تلاش میکرد، در مسیر تلافش برای دیگران به این آب زندگان دستیا. و ایشون هم باز متذکر میشن که هیچ پیامبری برای پیامبر شدن کار نکرد، پیامبر شدن ناگاه به سراغ او آمد. هیچ پیامبری اینجور نبوده که بگه من این راه رو دارم میرم پیامبر شم، ناگاه پیامبر شدن. و این چیزها هم مثل این مقامات خیلی بلند، افراد به خاطر خود مقام اون کار رو نمی کنن، به خاطر خدا می کنن، بعد خدا هم اونها رو بهشون می بخشه بدون اینکه اونها انتظار داشته باشن. آن که از حق یابد و وحی و جواب، هرچه فرماید بود این ثواب. بیتی 225. توضیح این هست که چرا حکیم الهی اشتباه نکرد. میگه هر کس از حق وحی بگیره و سوالاشو خدا بهش پاسخ بده، هر چه بگویه عین درستی و حقیقت هست. و در لغت یعنی چیز سریع، یک چیز که سریع اتفاق بیفته بهش میگن وحی. و در اصطلاحات مذهبی وحی به علم غیب گفته میشه که از طرق مختلف میتونه صورت گرفته باشه، میتونه از طریق رویا بوده باشه، میتونه از طریق فرشته بوده باشه، میتونه از طریق رسول دیگری بوده باشه، و وحی میتونه به رسول صورت بگیره، نبی صورت بگیره، به غیر نبی صورت بگیره. و در سوره مبارک مائده مثلا شما میبینید خداوند به حواریون حضرت عیسی علیه السلام میگه ما وحی کردیم. بنابراین لزوم نداره که وحی فقط به پیامبرمون پیامبر صورت بگیره، و این معنی که میگه ما به اون وحی کردیم، به اونها وحی کردیم، حواریون از پیروان حضرت عیسی بودن. خدا بهشون میگه که وحی میکنه که میگه به من و به رسول من ایمان بیاورید. اینا از طریق وحی ایمان رو قبول میکنن خودشون. پس تعبیر وحی رو در مورد اونها خدا به کار برد. اینجا هم پس ایرادی نداره که کسی غیر از پیامبر وحی بهش بشه. من تعجب میکنیم از کسانی که معتقدن که مثلا عرفان اسلامی یا مثلا مولانا رو قبول دارن و بعد وحی به غیر پیامبر اکرم رو منکرن و حتی مشخص نمیکنن که وحی تشریعی رو ما منکریم. مثلا وحی تشریعی هم تازه به غیر پیامبر اکرم میشه، منتها وحی تشریعی جدیدی نیست، همون چیزی رو که پیامبر اکرم تشریع فرمودن همون رو امامان معصوم از خدا یاد میگیرن، نه از خوندن کتاب و مدرسه رفتند و کلاس فقه داشتن. اون رو هم خدا به اونها تعلیم میده و تعریف میکنه براشون و آشناشون میسازه با شرع. بنابراین شرع رو هم اونها از خدا یاد میگیرن، نه از بندگان خدا، از معلمان بشری. اما به هر حال مولانا در اینجا فهمود هر کس از حق وحی میگیره و جواب خودش رو از خدا میگیره، هر چه بگه این درستی و صحته، هیچ ایرادی درش نیست. و اینا نفرمود که یک نفر خاصی های رسول، اینو کلی گفت هر کسی که اینطور باشه. قرآن مجید هم در جای دیگری وحی رو به این معنای دستور موفق شورا و ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه، فرمود که خدا با بشری سخن نمیگوید مگر از طریق وحی یا از وراء حجاب، یا اینکه بفرستد رسولی که وحی کند به اذن خدا هر چرا که بخواهد. اینجا سه نوع کلام خدا را ذکر فرمود، وحی رو از ورای حجاب یا طریق فرستاده. بنابراین وحی در اینجا یک ارتباط مستقیم هست که کسی با خدا داشته باشه، چون گفت علاوه بر وحی ورای حجاب ممکنه باشه یا ارسال رسول بوده باشه، با واسطه باشه. پس با واسطه یه نوعه، باز از ورای حجاب یک نوعه، بدون حجاب و بدون واسطه هم یک نوع دیگه است که باز به اونم میگه وحی. بنابراین وحی به این معنی خیلی وسیع از کردن ممکنه به کار بره. در این آیه سوره مبارکه شورا خیلی بالا به کار رفته وحی کلام مستقیم خدا رو بهش گفته، و ممکن در کانتکست ها یا شرایط دیگری به معانی دیگری به کار بره. پس مفهومه که حکیم الهی با وحی اون کار رو میکرد. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. یا اون که جان داده، خب خودش جانو میتونه بگیره، چه اشکالی داره؟ کسی که جان داده هر چرا داده میگیره و جایزه. رواست یعنی جایزه، مورد قبوله. اگر کسی که جان داده خودش هم بکشه جایزه. خب حالا بعد گفت نایب است و دست او دست خداست، یعنی این حکیم نائب خدا، خلیفه خداست و دست او دست خداست. او یاد دست او ید الله، ید او ید الله، و او مظهر خداست و خلیفه خدا هر کاری بکنه انگار روی خدا کرده است. پس جان دادن هم خود او داده، حالا چه بگیم خدا داده چه حکیم داده فرق نمی‌کنه. جان گرفتن رو هم چه بگید او گرفته چه بگید خدا گرفته فرقی نمی‌کنه. این اشاره است به قرب فرائض، که در قرب فرائض بنده فانی در حق میشه و اعضا و جواره بنده اعضا و جواره یا بگیم قوای الهی میشن. و در حدیث هم هست رضانا اهل البیت رضا الله، رضای ما اهل بیت رضای خداست. این یه معنی هست، فرق نمی کنه، ما راضی باشیم خدا راضی، ما را اگه راضی کنه خدا را راضی کرده. پس اینجا هم همون معنا رو بیان فرمود. همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. پیش کی؟ پیش اون کسی که نائب خداست. مانند اسماعیل سر بگذار پیش او و جانت رو زیر شمشیر او، خنجر او قرار بده و به دست او بسپار. شاد و خندان، بدون هیچ ناراحتی، بدون هیچ نگرانی، شاد و خندان پیش تیغش جان بده و جانت رو تسلیم او بکن. اینجا اشاره است به ذبح حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند خودش اسماعیل رو. گرچه بعضی ها مخصوصا اهل سنت گفتن اسحاق هست، این ذبیح اون فرزند اسحاق هست علیه السلام، ولی شیعه اسماعیل میدونه. مولانا با هم تفکر شیعی هماهنگ هست و اون ذبیح رو اسماعیل میدونه. به هر حال در ظاهر گرچه این زب صورت نگرفت، ولی در باطن این زب صورت گرفته بود و خدا گفت یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، یا ابراهیم رویا را صادق ساخته ای، دست نگرده رویا را صادق ساخته ای، بنابراین زب صورت گرفته است و تو فرزند رو قربانی کرده ای. حالا اینجا مقصود این هست که تسلیم باش، تسلیم ولی خدا باش، تسلیم خدا باش. اگر به تو دستوری داد، حتی گفت جانتو بده، جانتو خواست بگیره، تسلیم باش. مثل اسماعیل که تسلیم ولی خدا ابراهیم بود و ابراهیم خواست سر رو ببره و او قبول کرد و اجازه داد سرش رو ببره و بریدن. حالا البته از کلم به معنای حقیقی کلمه، تا بماند جان خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احد. این کارو بکن، خودت رو تسلیم کن در برابر ولی خدا تا جانت خندان بشه همیشه برای ابد. این جانی که هست، این جان دردناک، جان بیمناک، جان خوفناک، جان وحشت زده و جان رنجور رو تسلیم کن، تسلیم ولی خدا کن تا جانت تا ابد خندان بشه، مانند جان رسول اکرم با حضرت احدیت که بین احمد و احد یک میم فرق بود، که اون میم رو وقتی که از اون میم فانی شد و از خودش بیرون آمد با احد متحد شد، یگانه شد، فانی در احد شد. و این اشاره است به این که نیل حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به مقام احدیت، که ایشون به مقام احدیت رسیده بود. تو هم اگر این کار رو بکنی، جانت با جان برتری پیوند میخوره و سرسبز میشه و همیشه خندان خواهد بود. عاشقان آنگه شراب جان کشند، که به دست خیش خوبانشان کشند. شراب جان یعنی یک داروی انسان میخوره که جانش تقویت میشه و جان افزار در واقع حیات طیب و پاکیزه بیشتر پیدا خواهد کرد. میگه این شراب رو وقتی سر میکشن که به دست خیش خوبانشان کشن، معشوق زیبا و با جمال او را بکشه با جلال خیش، چون کشتن قهره. وقتی که با جلال خودش او رو بکشه، از وجود مجازی و عاریتی رها میشه. این وجودی که جان عاریتی رو، جان به قول معروف فیک رو از دست جان کاذب رو از دست میده و به وجود حقیقی و سراسر جمال موهوب که از خدا هبه شده به او زنده میشه. هر کشتنی یک زندگی توشه. وقتی کشته میشه، خودش رو کشته میکنه، زنده میشه. حالا هر کس هر چیزی رو قطع تعلق کردهش یک حیاتی به دست آورده. هر وقت خدا یه چیز رو در نظر انسان سوزون و کشت، زندش کرده. هر چیز، حالا یه موقع اصل جان و هستیشو میکشه و زندش میکنه، یه وقت یه چیز کوچولو رو میکشه، مثلا علاقه داره به مثلا فرض کنید حالا ماشینش، اونو میکشه. علاقه داره به حیوانی در اسم حیوان رو میکشه ازش میگیره و به اسم هر اسماعیل هر کسی اسماعیلش متفاوته، وقتی اسماعیلش رو بکشه زندش کرده بدین ترتیب. این اشاره گفتن حاجی سبزواره گفته اشاره به حدیث قدسی و من اشغنی اشقته و من اشغنی اشقته و من اشقته قتلته و من قتلته فعلی دیته و من علی دیته فانا دیته. ایشون میفهمد که این حدیث قدسی است که هر کس عاشق من باشد عاشقش شوم و هر کس که من عاشقش شوم بکشمش. اتفاقا یکی میگفت که من از وقت که این حدیث رو شنیده اول خیلی فکر کرده که عارف عرفان و اینا خیلی خوب است و اینا، بعد از وقت که این حدیث رو شنیدم دیگه میترسم که عاشق خدا بشم. من فهمید که واقعا جدی میگم میترسم بگم من عاشق خدا میگه و هر کس که من عاشقش شوم میکشمش و هر کس که من بکشمش خونبهایش دیهش بر عهده من است بر گردن من است و هر کسی که خونبهایش به گردن من باشد من خودم خونبها رو خواهم بود، یعنی خودم رو در عوض بهش میدم، اونو از خودش میکشم و خودم رو جای اون میذارم و مرا دارا خواهد شد. در واقع از همه وجود مجازی رها میشه، از نقصهای انسانی وجودات بشری مجازی رها میشه و به قرب الهی نائل میشه و خدا گونه میشه.
یا شاید این مرد خود مردنه یا
نه نه لزوم نداره که منو بله فنای فلاس لزوم نداره مردن فیزیکی باشه، اون که چیز نیست، اون یک کاب و گوسفند هم میمیره، اون مردن. شاه آن خون را به شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. شاه آن خون کردن یعنی خون ریختن. شاه آن خون از پی شهوت نکرد، شاه به خاطر غریزه حیوانی نسبت به کنیزک زرگر رو نکش. تو رها کن بدگمانی، تو بدگمانی سوء زن رو به شاه رها کن و نبرد رو، نبرد ستیزه کردن و مجادله کردن و این رو رها کن، نزاع نکن بیش از این. تا اینجا حکیم دفاع میکرد، تا اینجا شعر راجع به حکیم بود، از اینجا راجع به شاه. حکیم رو گفت ولی خداست، نائب خداست، خلیفه خداست، وحی از خدا میگیره، الهام الهی است و با الهام الهی کار کرده و خدا خودش جان داده، خودش جان میگیره، جان رو که بگیره پاکیزه تر تحویل میده جان، مثل خضر که هر کاری کرد یک حکمتی درش بود و یک تعالی درش بود. حکیم این گونه بود. حالا شاه رو مثال میزنه، شاه غیر از حکیم، شاه روح در واقع، مثال که زدیم در این مثال چند بار زدیم، زرگرم گفتیم که مقصود بدن. پس مزند چون و چرا آدم که بنده مقبل حافظ بنده. مزند چون و چرا آدم که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. اعتراض نکن، اون بنده مورد قبول هر چیزی رو که جانان بگن قبول میکنه، اعتراض نمیکنه، دم نمیزنه به اعتراض. تو گمان بردی که کرد آلودگی در صفا قش کی هلت پالودگی. آلودگی که معلومه چه، قش یعنی قل و قش که میگن وقتی که یک ماده یک جنسی با جنس دیگری که نامرغوب تره قاطی شده باشه و مخلوط شده باشه، مثلا طلای با طلا با فلز کم ارزش روی مس قاطی شده باشه میگن قش درش هست. قش در معامله این هم شنیدید، یعنی حالا به معنیش روشنه که قش کردن یا آلوده کردن یه چیز مرغوب رو با چیز نامرغوب درآمیختن. بعد هلد یعنی گذاشتن و ترک کردن، پالودگی هم یعنی صاف و خالص شدن، مثلا پالودم که میگیم، پالایشگاه هم که میگیم، مثلا نفت رو میبرن تصفیه میکنن میگیم پالایشگاه، یعنی خالصش میکنن. پس معنا این شعر این هست: تو گمان بردی که کرد آلودگی، تو فکر میکنی که پادشاه آلودگی داشت، کاری آلودگی کرد، خودش آلوده کرد در صفا، در اون صفایی که داشت و پاکی که داشت. قش کی هلت پالودگی. این قسمتش اغلب خوب تر خوب بیان نکردن، حالا میتونی که به ذهن من رسید اینطور آوردم براتون. کی و چگونه امری که پاک و صاف است، قش و ناخالصی به جا میگذارد. ببینید تا اونجا رها شد، تا اینجا میگیم تو گمان بردی که کرد آلودگی در صفا، یعنی تو فکر میکنی پادشاهی که صفاست با صفا هست آلودگی کرده در صفای خودش، یعنی صفای خودشو آلوده کرده. بعد میگه قش کی هلت پالودگی، قش کی میتواند پالودگی صفا به جا بگذاره. در واقع دو تا نکته را میگه. قسمت اول میگه صفا، صافی بودن کی میتوانه آلودگی به جا بگذاره. قسمت دوم میگه آلودگی کی میتوانه صفا و پالودگی به جا بگذاره. در واقع حرفش اینه که از جو جو بروید، از گندم گندم بروید. صاف، صافی است، کسی که صافه کارش هم صافه، کار همه چیزی صافه. کسی که آلوده است کارش آلوده است. میخواد بگه آلوده صافی نمیاره، صافی آلودگی نمیاره. پس هر وقتی که دیدید که آلودگی جاییست، بدونید یه آلوده اونجا وجود داره. هر وقت صافی جاییست، بدونید یک صافی وجود داره اونجا. وگرنه از آلوده صافی ترشح نمی کنه و ایجاد نمیشه و باقی گذاشته نمیشه، و از صافی هم آلودگی به جا گذاشته نمیشه. از اینجا به بعد یه بحث جدید رو داره شروع میکنه. برآن است این ریاضت وین جفا، تا برآرد کوره از نقره جفا. جفا اول که در مثل اول داریم، جفا یعنی ستم، ظلم. جفا در مثل دوم یعنی خاشاک و کفی که روی سیل یا موجهای دریا یا فلزات مذاب، خار خاشاکی که یا ناخالصی هایی که روی میاد کف میکنه رو وای میسه، وقتی که جوش بگه هر چیزی که به جوش میاد یا خروش میکنه روش یه چیزای آشغال مشغال جمع میشه، به قول معروف اون میشه جفا. حالا میگه که بهر آن است این ریاضت وین جفا، این اهل الله این همه ریاضت میکشن، این همه تهذیب نفس ترس که نفس میکنن، برای چی این جفاها رو به خودشون و به نفسشون میدن و ریاضتها و رنجها رو تحمل میکنن؟ تا برآرد کوره از نقره جفا، تا کوره آتش، این کوره نقره ناخالص رو که ذوب میکنه، جفاش، جفا یعنی اون ناخالص یا که کف میکنه میاد روی چیز وای میسه، این جفا جدا شه. از اینجاها اشاره ایشون به این در واقع به نظر میرسه که ترکیب خالص با ناخالص هیچ وقت حقیقی نیست، چون اینا دو جنس متضادن، اینا مخلوط میشن ترکیب نمیشن. حالا این مثل شیمی های دبیرستان اول مثلا فرق مخلوط و مرکب رو زیاد شنیده دیگه. بنابراین مرکب حقیقی اون چیزی که دوتا چیز متفاوتی رو میدن، خودشون هم یه صحنه خارج میشن. بعد اینجا به نظر میرسه که ایشون بحثش سر این هست که خالص یا ناخالصی ها، حق و باطل هیچ وقت با هم ترکیب نمیشن. حق و باطل همیشه بینشون یه برزخ حاجزی هست، یه برزخی است بین این آب شور و آب شیرین که هیچ وقت نمیذاره اینها با هم ترکیب بشن و اینها ترکیب نمیشن. در مجاورت هم قرار میگیرن، ولی به محض اینکه مجاورت ایجاد میشه یه برزخی هم بینشون ایجاد میشه. به محض اینکه حق کنار باطل قرار بگیره اون برزخه ایجاد میشه. بنابراین تنها تلاش هایی که صورت میگیره، همه زحمت هایی که کشیده میشه در تهذیب نفس، تزکیه نفس و سلوب، این هست که اگر کسی خالصه به دلیلی در مجاورت ناخالص قرار گرفته، این ارتباط قطع بشه، تلاش برای قطع ارتباطه و جدایی به این معناست، چون ترکیبشون هیچ وقت حقیقی نبوده. و برای همین گفت که مثالی که زد مثالی بود که برای فلزات ناخالص زد یا برای دریا زد، موج آب زد، که تو اون مثال روشنه که حق و باطل از هم جدان، با هم هستن به یه معنایی ولی یکی نشدن، کنار هم هستن ولی یکی نشدن. حالا داره در واقع اینجا سر کشته شدن زرگر یا نابود شدن بدن رو بیان میکنه در این هم. که این حق و باطل، روح و بدن با هم آمیخته شدن، در کنار هم دیگه قرار گرفته شدن، ریاضت ها و سیر و سلوک و سختی ها و سوختن ها همه برای این هست که اینا دوباره از هم جدا شن. مرحوم ملا صدا ترکیب روح و بدن رو ترکیب حقیقی میدونن، منتها اشکال نداره، فرمایش ایشون منافع این حرف نیست، چون وقتی که ایشون هم همراه هستن، وقتی که روح شکل بگیره و ایجاد بشه، دیگه جنس روح جنس متفاوتی است از بدن، بنابراین دو تا پدیده کاملا متفاوتن، یکسان نیستن و گرچه با هم تا زمانی با هم ارتباط دارن، ولی ارتباطشون ارتباط حقیقی نیست دیگه و بنابراین قطع باید بشه. حالا این اشاره است که حالا آیه بعدم بخون، بیت بعدم بخون با آیاتی که در این مورد هست. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آرد زر زبد. امتحان میکنن نیک و بد رو، نیک و بد رو امتحان میکنن، همیشه امتحانه، جهان جهان امتحانه، آنقدر امتحان میکنن تا به جوش بیایید، تا خروش کنید، تا مثل اینکه تو کوره آتش سوزی افتادید، کوره مذاب کردن افتادید، به جوش که آمدید نیک و بد هم جدا بشه. این امتحان آنقدر میکنن، حالا چه قبل از من چه بعد از من، آنقدر امتحان میکنن تا جهنم هم امتحان میکنن، تا اینها جدا بشه، این نیک و بد از هم جدا بشن. یه بحثی داره مولانا جاهای دیگه در دفاتر دیگرشون هستن که میفهمد که یه شخصی با یه شمع تو روز میگشت تو بازار، بعد یکی آمد یه بلفزولی، یه آدم ها که کار و کار همه دارن، گفت که دنبال چی میگردی باشم روز روشن اینها؟ گفت دنبال مرد میگردم. گفت که این همه بازار پر مرده، این چی دارم دنبال مرد کردن، این جلو ریختن پر منم. گفت که مرد وقت شهوت و غضب کو، تا حالا به مرد چنینم کو به کو. مرد اون موقع میخواهم بینم کی، موقعی که این آتش شهوت و آتش غضب روشنه کی مرده، وقتی که همه چیز ساکت و آرامه هیچ چیز معلوم نیست، وقتی که این کوره روشن بشه، دشمنی ها افروخته بشه، شهوت ها تحریک بشن، غضب ها برافروخته بشن، اون موقع معلوم میشه کی مرده، کی چه کاره. بنابراین این میگه که این همه کارها که صورت میگیره، این همه پست بلندی ها، رنج ها، تلاش هایی که صورت میگیره، ریاضت ها که کشیده میشه، برای جدا سازی است و تا این امتحانات پیش نیاد به جوش نمیایید. شما تو بقول یکی از آقایون فرمود که ما همه الان هممون خیلی خوبیم، هممون از پیامبران هم نعوذ بالله بهتریم، ولی اختلاف منافع که پیش بیاد از گرد بدتر میشیم. تا اختلاف منافع، تضاد منافع پیش نیامده، همه با هم دیگه خوبیم، همه سر هم دیگه احترام داریم، رسالت میذاریم، بر خدای خیلی مؤدبانه داریم. گفت تضاد منافع که پیش بیاد همه گرد میشیم، بنابراین این تضاد منافع را ایجاد میکنن، هر روز به یک شکل تضاد منافع ایجاد میکنن، تا معلوم شه گر کیه، بره کیه، تا معلوم شه شیطان کیه، فرشته کیه، تا معلوم شه مؤمن کیه، کافر کیه، و وگرنه معلوم نیست. این امتحانات رو اینقدر میذارن و میذارن تا از تو ما بیاد بیرون. حالا من یه آیه بعد یه حدیث هم اشاره کنم. سوره مبارکه رد و انزل من السماء ما فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا فاحتمل السیل زبدا رابیا. بعد آسمان آبی رو فرستاد و آب جاری شد در اودیه ها وادی ها به صورت سیل به قدرها ها به اندازه ای که اون وادی ها و گنجایششون بود رودخانه ها. فاحتمل السیل زبدا رابیا، پس سیلی که جاری شد، این باران آمد تو رودخانه ها جاری شد، سیل که جاری شد با خودش یک کفی رو سرکش، رابیان یعنی رو آمده، کفی که اومد رو، کفی که خودشو انداخت جلو اومد رو با خودش آورد. و من ما یوقدون علیه فنار، و از آن چیزهایی که در آتش میگدازید و ذوب میکنید، ابتغاء حلیت او متاع، از اونهایی که برای جواهرالات مثل فلزات طلا و نقره و اینها که ذوب میکنید که حلیه درست کنید، یعنی جواهرالات لوازم آرایش، او متاعی زبدون مثلو، اونها هم مثل سیل یک زبدی دارن. میگه که سیل ها زبد دارن، میگه رودخانه ها که راه میفتن وقتی که سیل میاد، نه وقتی که رودخانه ها رامه، وقتی که باران شدید میاد سیل را میفته، همراه خودشون اینها خار خاشاک روشون و کف برمیدارن میبرن. میگه سیل ها همینطور. یه مثال دیگه براتون بزنم، فلزاتی که ذوب میکنید که یا برای جواهر استفاده کنید مثل طلا و نقره، یا برای کالاها مثلا کاسه درست کنید، پارچ درست کنید مثل مس و روی و اینها، اینها رو ذوب میکنید، اونها هم یک زبدی دارن که روش هست، مثل همون زبدی که روی آب هست. کذالک یضرب الله الحق و الباطل، چنین خدا میزند حق و باطل را، میکوبد به هم حق و باطل را. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال. پس زبد فیذهب جفاء، پس میرود مثل کف روی آب، میره از بین میره. اما اون چیزی که سودمند است در روی زمین میماند. و این مثالی بود براتون زدیم، مثاله، یعنی فقط ذهنتون توی آب و طلا و نقره و کوره ذوب آهن نره، مثال بود، خدا برای شما مثال زد. یعنی چی؟ یعنی این که یه سری چیزهایی مثل خار و خاشاک لازمه بوده باشن، یه آدم های خار و خاشاکن، یه صفاتی خار و خاشاکن و یه صفاتی ناخالصن در ما و در جامعه ما، در بین ما. اینها رو خدا انقدر به هم میکوبه، مثل آبی که کوبیده میشه به زمین، کف میکنه کف میکنه و یا میسوزونت چون تا اون پست، چیزای پست و بیارزش بیاد رو پیداشن. وقتی پیدا شدن هست میشن، وقتی که اون زیره هستن نمیشه هست بشون کرد، وقتی که پیدا شدن حذفش میکنی، از صحنه بیرونش میبری. بنابراین امتحانات الهی اونقدر انجام میشه تا ما اون چیزهایی که پنهانندمون آشکار کنیم. وقتی آشکار کردیم یا خودمون رو در کل حذف میکنن، میگن این جزء ذاته، یا اون صفت رو از ما میگیرن. در احادیث طینت راجع به مسئله زیاد هست، در احادیث طینت هست که خدا یه عده رو از گل بهشتی، یه عده از گلهای غیر بهشتی جهنمی آفرید، بعد یه مقدار گل بهشتی تو اونا ریخت، تو جهنمی ها، یه مقدار گل جهنمی، یه مشتی از گلهای جهنمی تو بهشتی ها ریخت. یعنی شما آدم هایی که ذاتشون خوب هست رو خواهید دید که یه سری صفات ناخالصی های زشت توشون هست، ولی ذاتشون خوب. اینها رو به مرور از این کوره های جهنم، رنج و تلاش ها و امتحان ها عبور میدین تا اون صفاتی که ناخالصیاتشون بوده ازشون گرفته شه. یه سری آدم های که ذاتن بدن هستن، اینها کارهای خوب میکنن، صفات خوبی، یه ذره روبناهای خوبی دارن، اونها رو هم در شرایط قرار میدین که این روبناهای خوبشون فقط به صورت کف باشه، بعد اون ذات بعدشون مشخص بشه، این کفه ازش گرفته شه، جدا شه و چیشن. این امتحانات هست تا یه روزی ما دین رو از دست بدیم، خدای نکرده. اینا فراوانه الان تو ایران هم هست، اینجا هم هست، همه جای دنیا هست که اینا انجام میشه مکرر در مکرر تا جدا شن افراد، چه اون ور چه این ور فرق نمیکنه. این مثال بنابراین گفت که خب پس مثال که زد گفت پادشاه صافی بود، صافی که نمیتونه آلودگی بیاره، همینطور که ناصافی نمیتونه صافی بیاره. پس حالا میگید که اینا با هم، ما خیلی دیدیم که یه دهی هستن که یه سری آلودگی های دارن، میگه اینها ذاتیشون نیست، آلودگی ها ذاتی پاکان نیست، پاکی ذاتی آلودگان نیست. برای همین خدا امتحانات رو انقدر ادامه میده که اینا هم جداشن، هم تحقیق بشن و روز قیامت روز جدایی است و مجرمان جدا میشن سخشون.
مکری که شیطان داره جز
آزمایشاتی
است که خدا
در حق ما میکنه، یا اینکه بله شیطان کسی نیست، یکن سگ تربیت شده خدا، هر که خدا بهش بگه بگیر میگیره. گم نبودی کارش الهام، گم نبودی کارش الهام اله، او سگی بودی در راننده نشا. اینجا داره در واقع معنای شاه رو میگه، میگه شاه حقیقی پاسبان رعیته. هم و اگر شاهی که اسم شاهی داره مردم رو بی خودی بکشه، این از سگم پستره، برای اینکه سگ معمولی پاسبان گله است، اون سگ هار و سگ تربیت نشده است که میدره و خونریزی میکنه. سگم اگر تربیت شده باشه پاسبان گله است، تا چه برسه به چوپان. سلطان و پادشاه پاسبانه و نگهدارنده مردمه، نه درنده مردم. البته من اینجا توجه دارم که ممکن یه دی بگن نظام دموکراسی نیست، نظام هنوز مولانا تو بحث‌های نظام ارباب رعیتی یا سلطانی و چوپانی و رمعی داره فکر میکنه، اشکال نداره فکر میکنه، شما تو هر نظام میخواید فکر کنید، جای اون بحث الان ما نداریم اینجا، بحث‌های این بحث. فقط همین میخوام نکته متوجه باشید. پاک بود از شهوت و حرص و هوا، نیک کرد بود لیک نیک بدنما. میگه او پاک بود، پاک جز پاکی صادر نمیشه، پاک فقط پاکیه، پس کارش نیک بود، پاک بود، ولیکن ظاهر کارش بد بود، ظاهر کارش بد بود. پس اینجا اشاره است به این که الاعمال به نیات، انما الاعمال به نیات، اعمال به نیات افراد بستگی داره، به این که برای چی اون کارا رو میکنن. و باز اشاره است به این که حسن فاعلی در کارها مهمتر از حسن فعلی است. این کار یه جنبه فاعلی داره یه جنبه فعلی داره. فرض کنید مثلا یک نفر الان روز مادر امروز بوده در عرف اینجاها، یک نفر مثلا بچه بیاد یه هدیه ساده، یه کاغذ کوچولی مثلا نوشته مادر من تو رو دوست دارم زحمتش بده. بعد یه بچه‌ای هم مثلا فرض کنید که بره نگاه کنه مثلا گلوبند خیلی گران قیمت بخره بیاره بده به مامانش مثلا مادرش بده، و قصدش این باشه که فرض کنید اینو فرید بده، مثلا فرض کنید تو ارث مثلا فرض کنید اینو تحویل بگیره. بعد اون یکی هم که اصلا نفعه که ارث نه چیزی، فقط میخواد محبت خودش ابراز کنه، یک کارت کوچولو اونم با دست نوشه، اصلا نرفته بخردن با دست نوشه داره. اون حسن فاعلی داره، یعنی فاعلش خوبه، کنندش خوبه، منتها ظاهرش کار چیز بی ارزشی، حسن فعلیش کمه. ولی اون که گلوبند طلا خریده و آورده اون حسن فعلی داره ولی حسن فاعلی نداره، یعنی نیتش خیر نیست. این نمونه فراوانه. مثلا فرض کنید که یک نفر یک فضای زیادی زمین داره اینجا، برای اینکه زمیناش قیمتش بره بالا، یه بیمارستان یه مسجد یه مدرسه اونجا میسازه، بعد از فروش زمینش 100 برابر پول بیمارستانی ساخته و مسجدی که ساخته در میاره، و هدفش بیمارستان سازی نبود، از مسجد سازی نبود، از مدرسه سازی هم نبوده، اینکه قیمت زمینش بره بالا. کارش به سبب ظاهر درست بوده، یکی دیگه مثلا ممکنه که آمده مثلا فرض کنید که خواسته کفش شما رو جلو پاتون جفت کنه بذاره جلو پاتون، بعد جوری گذاشته پاتون پیچ خورده افتاده زمین، حتی یعنی شما متوجه افتاده زمین، پاتون هم ممکنه شکسته باشه یا پیچ خورده در رفته باشه، ولی کار این حسن فاعلی داشته مثلا حسن فعلی نداشته. بنابراین اینجا که گفت که نیک بدنما یعنی خوب بود کارش، چون حسن فاعلی داشت برای کار خوبی صورت، برای هدف خوبی صورت گرفته کارش، ولی ظاهرش بده. گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر هست. اگر اون کشتی رو شکست، صد تا درستی توشه، در دریا شکست، بحر دریا شکست، صد تا درستی توشه، برای اینکه اگر میره مثلا زورگو ها میگرفتن و دزدان دریایی کشتی رو به غارت میبردن، حالا این کشتی یه مدتی خراب دوباره تعمیرش میکنه. پس تا اینجا داره عرض کردن که شاه رو توضیح میده، شاه به خاطر اینکه پاک بود کارش هم پاک بود. وهم موسی با همه نور و هنر شد از آن محجوب، تو بی پر مپر. میگه موسی با همه نورانیتی که داشت و وحی دریافت میکرد، با همه هنرهایی که داشت، فن و فنونی که داشت، محجوب شد از اون نکته، یعنی در پرده قرار گرفت، قفلت قرار گرفت از کار، از کار خضر. تو دیگه پا از حد خودت بیرون نذار، بی پر مپر. این پر پر چیز به نظر میرسه که حالا بعضی گفتن عشق، بعضی گفتن تسلیمه، به نظر میرسه پر عشق و ادب باشه با توجه به بیت بعدش. میگه بی پر مپر، تو گستاخی نکن، تو به شروع به قضاوت راجع به کار اولیاء الهی نکن. آن گل سرخ است، تو خونش مخوان، مست عقل است او، تو مجنونش مخوان. این مثال داره میزنه که امکان ممکن از ظاهرها افعال ظاهری شبیه هم باشه، اینجا یه خطر زیاد داره میشه. همه که عرض کردم که یه اصلی رو میگه، اون اصل باید گوش زد کنه که گول نخورید ازش. میگه گل سرخ رو با خون اشتباه نگیر، این گل سرخه، کاری که حکیم کرده گل سرخه، کاری که دیگری داره میکنه خونریزیه، تو داری این دوتا رو با هم اشتباه میکنی. یه وقت ما خونریزی رو گل سرخ میدونیم، یه وقت گل سرخ رو خونریزی میبینیم. این شباهت ظاهری گولتون نزنه، بگید که مثلا فرض کنید پیامبر اکرم جنگ کرد، مثلا چنگیز هم جنگ کرد، اینا یک چیز نیستن، اینا با هم فرق دارن. میگه این گل سرخ است، تو خونش مخوان، مست عقل است او، تو مجنونش مخوان. مجنون یعنی اون که دیوانه، حالا اینجا مجنون تعبیر مثبتی بوده در این عرف، دیوانه عشق، دیوانه خدا، مجنون خدا. میگه اینا نگو به اینا مجنون، اینا مست عقلن. بعضی هستن از بس به فکرشون و مکرشون مطمئنن، وقتی که یک کار مکارانه و فکری میکنن خیلی مست میشن، خیلی غرور میگیرن، از بادی غرور سرمستن که من این چنین چیزهایی رو میفهمم. این مستی عشق درش نیست، مستی عقل درش، این دوتا با هم فرق دار. هر مستی نیست، هر کشتن نیست، هر جنگی جنگ نیست. و این داره اینو متذکر میشه، شباهت های ظاهری شما رو گول نزنه. بعضی حالات اینو به معنای دیگه گفتن، خیلی سست گرفتن، من اونو نفهمیدم. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. میگه اگر کامش، لذتش، ساتیسفکشنش در این بود که خون مسلمان بریزه، من کافر میبودم، که اگر حتی اسمشو بر زبان ببرم چه برسه که تحسینش بکنم. من دارم تحسین میکنم به این نکته واقف هستم. چی؟ می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. من میدونم که حدیث است که اذا مدح الفاسق غضب الرب و اهتز بذلک العرش. من میدونم که حدیث گفته شده که اگر فاسقی رو بستایم خدا خشمش برانگیخته می شود و از خشم خدا عرش خدا لخواهد لرزید. من اگر میگم که این پادشاه خوب بود، متوجه هستم که ستودن فاسق شقی، شقی یعنی تبهکار، بدبخت، ضد سعیده، عرش رو به لرزه در می آوره. با این توجهی که دارم تعریفش رو میکنم. بدگمانی هم میدونم که بدگمان گرد از مدحش متقی. حضرت امیر علیه السلام فرمود که با نیکوکار و بدکار مثل هم رفتار نکن، چون نیکوکار رو دل سرد میکنی به کار نیکش و بدکار رو گستاخ میکنی به کار بدش. بنابراین میگه که بدگمان گردن یه وقت سوء ظن نیست، یعنی فکر غلط به ذهنش میاد. وقتی که شما به یک دیدید که یه آدم دروغگو رو تحویل میگیرید، بچه‌تون نگاه میکنه، همسرتون نگاه میکنه، دروغ بگم اشکال نداره، اینا قد احترامش میکنن فلان رو، بعدم میان میگن که فلان خیلی دروغگو. تو جامعه میاد تحویل میگیرید، میگید سر شما سر شما میمونه، شما چنین چنانی، بعد میرید میگید که بعد وش سرش هم میگید دروغگوه، احترامش میکنید. از اون طرف میگه این کاری که بکنید، من میدونم که مدح آدم پست، آدم رد، آدم گناهکار، ستودنش، تعریف کردنش بدگمان میکنه متقی رو، یعنی متقی کسی که تا حالا کار نیک میکرده او رو منحرف میکنه بر جاده کج. اونم میگه منم این کارا کنم اشکال نداره، من میدونم اگر کشتن دفاع کنم یه عده ابله هم بلند میشن میگن ما بکشیم اشکال نداره، و میگن کشتن خوبه، ما اصلاح نفوس میکنیم اینجاها. هستن دیگه افرادی که مثلا اصلاح نفوس میخوام بکنم، مثلا میگه واقعا میرم مثلا فرقی که حالا یه روز پیرو یه جا میگیرن میکشن، میگه ما داریم اصلاح میکنیم جامعه رو مثلا، یا فرض کنیم میرن یه جریان سیاسی رو بخوان چیکار. خب هیچ فرقی نشه، فکر نکنید بعضی هم ممکنه بکنن اینا تو چیزای مذهبی، خطر مذهبی نیست فقط و خطر عرفان هم نیست که دست آدم میگه، خیلی ها به انواع دیگه مثلا میگن منافع ملی. خب به عنوان منافع ملی، این با منافع ملی ما در تعارضه، پس اجازه داریم از بین ببریم، بکشیم، جنگ کنیم. حالا هر کسی یک عنوان براش میذاره. بنابراین فقط مسئله عرفان منتها داره خطر رو گوش زد میکنه، میگه من اگر شاه تعریف میکنم حواسم هست این شاه مثل شماها نیست، حکیم میگم حکیم شما نیستی، شما فکر نکنی شما حکیمی، شما شاهی. همون که عرض کردم شما دست به عصا با عصای شریعت با اصلاح برید، شما هیچ وقت فکر نکنید که اونطوری هست. و حتی به رسول الله فرمود انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. گفت یا رسول الله فقط این کتاب را تو برسادیم بالحق تا داوری کنی بین مردم با آنچه که خدا به تو نشون داده، و نباش یاور خائنان، یا یاور خائنان نباش. بنابراین اینجا میگه من هرگز، ایشون هم میگه من هرگز آدم شقی رو تعریف نخواهم کرد، ازش مدح نخواهم گفت. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. او شاه بود، فقط شاه بود و بس آگاه بود، خیلی هم با آگاه بود، خیلی هم با فهم بود، حقایق رو میفهمید. برگزیده خدا بود، برگزیده خدا هم هر کار بکنه درست میکنه. آن کسی را کش چنین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جایی کشد. کسی که چنین شاهی که آگاه خدا بهش اذن داده کسی رو بکشه، او به سوی جایگاه های بالایی میبره، برترین جایگاه ها میبره. گر ندیدی سود او در قهر او، کش شدی آن لطف مطلق قهرجو. خدا لطف مطلقه، میگه اگر قهر کردن سود اون شخص درش نبود، اون لطف مطلق قهرجو نمیشد، دنبال قهر نمیرفت، جلالش رو نشون نمیداد. بنابراین هرگاه جلال رو نشون میده، او نشون میده تا نه ماها، بس قاطی نشه. وقتی این از اول شب گفتم، وقتی که او جلالش رو نشون میده، او حتما لطفی درش نهفته است، چون او لطف مطلقه، ماها اینطور نیستیم. پس این هم باز همون اشاره است به این که قهر خدا این لطفه، جلال خدا این جماله، و سبقت رحمت خدا بر غضب خدا، و خدا اعمال خدا این چنین است، اولیای خدا هم هست. و چه می لرزد از آن نیش حجاب، مادر مشفق در آن دم شادکام. حجام مخفف حجام هست که حجامت کننده رو میگفتن که رگ میزدن خونشون بزن. حالا اینجا بهتون میگه آمپول زن مثلا، مثلا بچه از آمپول میترسن، قدیما از حجامت میترسیدن. میگه که بچه از حجامت شدن میترسه، میلرزه، گریه میکنه، ولی مادر مشفق دلسوز و دلنگران اون موقعی که تیغ بهش میزنه حجامت کننده خوشحاله که بچه داره خوب میشه. مثل که آمپولی که به بچه میزنه بچه بیمار، مادر دلسوزش خوشحاله که داره بهش آمپول میزنه. بنابراین چه بسا چیزهایی که ما بدمون بیاد ولی خیر مادرش باشه، پس چه بسا قهرهایی که درش لطف خدا باشه. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت ناید آن دهد. این اشاره است به یه آیه و یه حدیث. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. سوره مبارکه سجده است آیه 17 که هیچ نفسی نمیداند چه نوشنی های چشمی برای او در ازای کارهای خیر او پنهان کرده ای و براش مخفی کرده ای. و در حدیث هم هست که بندگان صالح هم را براشون چیزهای فراهم کردن که نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه بر قلبی خطور کرده. پس اینجا میگه ون که ون خیلی به اصطلاح دستش بازه در نوآوری، چیزهای جدید رو فکر کردن و چیزهای جدید رو تصور کردن و تصویر کشیدن. میگه این نیم جان مجازی رو خدا میگیره، صد جان، جان حقیقی و طیب بهش میده و چیزی میده که اصلا در وهم تو با همه توانایی هاش برای تصور شگفتی ها و نوآوری ها هم نمی گنجه. این دوتا بیت هم میکنم: روزی که روم همراه جانان به چمن، نه ناله و گل بینم و نه سر و سمن. زیرا که میان من و او گفته شود من دانم و او داند و او داند و من. میگه اون چیزهایی که اون روز میبینیم و گفته میشه گفتنی نیست و شنیدنی نیست. تو قیاس از پیش میگیری ولی دور دور افتاده ای، بنگر تو نیک. میگه تو این از مقدمه است با داستان بقال و توتی که داشته اینها. الان داره میگه که شما قضاوت قیاس به نفس میکنید. قیاس یعنی دو تا چیز جزئی رو با هم مقایسه کردن تو این اصطلاح، نه از کلی به جزئی آمدن. دو تا چیز جزئی رو با هم مقایسه کردن. میگه که شما این از روی خودتون قضاوت میکنید. شما اگه خون کسی رو بریزید برای منافع شخصی میریزید، کسی رو اذیت کنید برای منافع شخصی اذیت میکنید، آزار میدید. ولی تو دور دور افتاده ای از حقیقت، خیلی دوری از حقیقت. بنگر تو نیک، ببین چقدر تو دور هستی از حقیقت و خودتو مقایسه میکنی با خدای متعال. به حال این اگر داستان رو من خواسته باشم جنبندش رو کرده باشم، این هست که روح آمد به عالم طبیعت. قبل از اینکه بیاد به عالم طبیعت، خدا به ملائکه گفت سجده کنید برش. این که میاد به عالم طبیعت، وقتی که من نفخت و فیه من روحی، وقتی که از روح خودم درش تمیدم، سجده کنید برش. سجده کنید یعنی چی؟ یعنی بهش کمک کنید وقتی که این احتیاج به کمک داره، یاریش و یاوریش کنید تا این سفر خودش رو، سیرش رو انجام بده. بعد روح رو با در قالب بدن فرستاد به عالم طبیعت، به عالم خاک. در عالم خاک حالا هر کسی که مزاحم روح شده و قول داده مزاحم و قول داده که مزاحم روح نباشه، هر کسی که مزاحم روح بشه یا اون کسی مثل شیطان که مزاحم هست و او رو در بند میکشه، او رو خدا از بین میبره، انتقام میگیره ازش. و این از بین بردن بدن یا زرگر آزادی بود که خدا برای روح مقرر فرموده بود که روح آزاد بشه از اینجا و در چاه طبیعت نمونه. حالا این کاری که خدا میکنه و این رو قرار داده در جهان هستی، به انواع مختلف بدن میمیره. حالا لزوم نداره کسی بیاد تیر بزنه به بدن بمیره، بدن میمیره، کشته میشه به طرق مختلف، کشته میشه و نفس هم کشته میشه. این کشته شدن ها رو خدا مقرر ساخته برای اون هدفی که این که این اون تعالی صورت بگه به یک افق دیگه وارد بشن. در یک حدیثی هست که حضرت رسول صلوات الله فرمودن، آوردم اون حدیث اینجا، که فرمودن که خدا رحمت کند برادرم موسی را، اگر درنگ کرده بود با خیر و سکوت کرده بود، شگفتی هایی می دید که از آن شگفت‌انگیزتر نمی بود. یعنی در واقع در این جهان این گونه چیزها به طرق مختلف داره عمل میشه. اگر صبر کرده بود، خیز نشونش میداد که پر از این چیزهاست این جهان. شما فکر میکنید اینا طبیعی همیش چیز عادیه. مثلا فرض کنید که سرتون درد گرفته، یا ماشینتون خراب شده، یا خونتون خراب شده، یا سیل آمده یه جایی، یا بمباران شده یه جایی، یا یه جای جنگ شده، یه جای قحطی شده. شما فهم می‌کنید چیزای همینجوری الکی طبیعی همینجوری رخ داده. میگه اگر صبر کرده بود، نشونش میداد شگفت انگیزترین شگفتی‌هایی که در هر روز اتفاق می‌افته در این جهان. و این سرش در چیه؟ سرش در همین هست که گفت برای اینکه اینها رو زنده‌تر کنن و بالاتر ببرن و از این جهان جدا کنن. بنابراین باطل رو که بدن باطل بود، بدن میباید جدا میشد، نفس باید جدا شه، صفات نفسانی و نفس اماره باید جدا شه و این سوختن ها ساختن ها این ادامه خواهد داشت، این آتش سوزی ها، این ذوب شدن ها همچنان ادامه خواهد داشت تا این جدایی که گفت از هم جدا بشن در نهایت انجام بشه ان شاء الله. سلام علیکم و رحمت الله.